ادامه بحث رجالمون، بحث درباره ادله ای بود که قطعیت صدور روایات کتب اربعه را نفی می کرد. و به تعبیر دیگر بحث در پاسخهایی بود که از ادعای کسانی داده می شد که فرموده بودند روایات کتب اربعه قطعی الصدور است. عرض کرده بودیم که در نقد فرمایش این اعازمه که ادعای قطعیت صدور می کنند چند وجه مطرح می شود. که وجه اول چی بود آقا؟ در ذهنتون هست؟ گفتیم قطعیت صدور سه تا راه دارد، یا از معصوم بشنویم یا تواتر بشه، احتفاف به قرینه. هر سه طریقش گفتیم منتفیست در کتب اربعه. هر سه طریق در کتب اربعه نسبت به بسیاری از روایات حداقل چیه؟ منتفیست. بله نسبت به بعض از روایات تواتر واقعا وجود داره، اون جداست. اما وجه دوم این است که خود شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب استبصار و تهذیب بیان تموم شد. روایت چی گفتیم؟ دو تا روایت گفتیم. خب حالا عرض می‌کنم. خب روایات متعدد دیگه همینطور باز وجود داره، اشکال نداره. به هر حال بحث این بود در وجه دوم، این که خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب الاستبصار و تهذیب در موارد متعدد روایاتی رو که در این کتب ذکر کرده است تصریح به ضعیف بودن اینها کرده است، و این حاکی از آن است که بس مرحوم شیخ طوسی مدعی نیست هر چه در کتب اخبارش وجود دارد اینها قطعی صدوره و ضعف سندی اصلا و ابدا ندارن. پس اینم کامل عرض کردیم به وجه دوم. و اما وجه سوم آن است که تأمل و تتبع در کلمات محمدون ثلاثه، یعنی صاحب کتب اربعه، روشن می سازد که خود این بزرگواران معتقد نیستند به این که هر آنچه در این کتب وجود دارد قطعی الصدور است. لذا باید فرمایشات هر یک از این اعازم مورد توجه قرار بگیرد. اما مرحوم کلینی که اقدم بر همه این اعازم هست در کتاب الکافی بعد از این که مطرح می سازد که افراد و اشخاصی از من درخواست تألیف کتابی را نمودند که در او تمام فنون علم دین برای یک متعلم و یک مسترشد جمع شده باشد، این عبارت را دارد، میگوید فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمییز شیء مما اختلف الروایه فیه ان العلماء علیهم السلام، منظور از علما یعنی ائمه است، به رأیه الا على ما اطلقه العالم به قوله علیه السلام. میفرماید توجه بکنید که میزان برای تمییز روایات اختلافی توسط ائمه معصومین بیان شده، نقل شده، و اون این است که اعرضوها علی کتاب الله، اگر یک روایتی رو اختلافی دیدید عرضه کنید آن را به کتاب خدا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. یا می فرماید دعو ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم، یا می فرماید خذوا بالمجمع علیه فإن المجمع علیه لا ریب فیه و نحن لا نعرف من جمیع ذالک الا اقله. می فرماید ما نمی یابیم از اون روایاتی که بشود با عرضه بر کتاب الله حقانیت اون روایات رو چیکار کنیم؟ تمیز بدیم، الا بسیار کمی از روایات را. ولا نجد شیئا احوط ولا اوسع من رد علم ذالک کلهی الى العالم. بهترین راه احتیاطی رو در این میبینیم که علم تمییز روایات معتبره رو از غیر معتبره به خود اونها برگردانیم و قبول ما وسع من الامر فیه به قولهی به ایما اخذتم من باب تسلیم وسعکم. هر مقداری را که از این روایات از باب تسلیم شما اخذ کنید و عمل کنید در وسعتی. قد یسر الله تعلیف ما سأل، برادر که از من درخواست کرده بودی خداوند این توفیق رو به من داد اونی رو که شما میخواد تعلیف کنم، و ارجو ان یکون بهش تبخیت، امیدم اینه که اونطوری که شما میخواید کتاب رو نوشته باشم. این سخن مرحوم کلینی حاکی از آن است که معتقد نیست تمام روایاتی که در کتاب ایشون از امامان معصوم نقل شده جزمن و قطعا معتقد به این باشد که اینها از معصوم روایت شده است، و الا معنا نداشت برای لزوم اخذ به مشهور استشهاد به این روایت بکند. کسی که معتقد است این دو روایت معارض قطعا از امام معصوم نقل شده است معنا ندارد که در تعیین این که کدام یک قول معصوم باشد رجحان به شهرت را مطرح کند. چرا؟ چون شهرت برای تمییز روایت صادره از غیر صادره به کار می رود، و وقتی ما قطع به صدور هر دو روایت داشته باشیم استفاده از شهرت برای تمییز صادر از غیر صادر می شود چی؟ بیمانی. یا استفاده از مجمع مجمع علیهم شهرته، یا استفاده از ارجاع به کتاب، رد روایت به کتاب، یا استفاده از بررسی موافقت یا مخالفت با عامه، اینا برای این است که روشن بشود کدوم یک از اینها صادر از معصوم است و کدوم یک صادر نیست. اگر خود مرحوم کلینی این دو روایت متعارض رو یقین به صدورشون از امام معصوم می‌داشت، دیگه معنا نداشت که بگه آقا به وسیله اشارت روایت صادر شده از معصوم رو از غیر صادر شده چه کنید؟ تمیز بدهید. این فرمایش مرحوم کلینی در خدمت شما عرض بشه الکافی. و اما مرحوم شیخ صدوق در همین راستا در خطبه کتاب می فرماید ولم اقصد فیه قصد المصنفین من ایراد جمیع ما روو، مقصود من از روایاتی که در این کتاب نقل می کنم این نبود که کاری را که مصنفین و جمع آوری کنندگان انجام میدن منم همون کار را انجام بدم، هر روایتی دستم آمد در یک کتاب چیکارش کنم؟ جمع کنم. بل قصد تو الا ایراد ما افتی بهی و احکم به صحتی و اعتقد انه حجت فی ما بینی و بین ربی. من قصدم این بود که خصوص اون روایاتی را که بر اساس اون میخوام فتوا بدم و حکم به صحتش کنم و حجتی بین خود و خدای خودم میبینم اینها رو ذکر کنم. این فرمایش مرحوم صدوق در اینجا هم حاکی از آن است که در نظر شیخ صدوق روایاتی که در کتاب الکافی وجود دارد مثل بسیاری از کتب دیگر مشتمل بر صحیح و غیر صحیح هست. ببینید، چون مرحوم صدوق بعد از مرحوم کلینی است دیگه، یکی از مآخذی که مرحوم صدوق به عنوان مرجع و مآخذ برای اخذ روایات از اون استفاده میکرده کتاب چی بود؟ کتاب کلینی بوده. میاد در واقع در مقام تعریض میگه من اینطور نظرم نیست مثل دیگران که آمدن همه روایات رو جمع کردن در کتاب و اینا، منم بخوام این روایات رو جمع کنم، نه، نظرم اینه که تا روایاتی رو جمع کنم که بین خودم و بین خدای خودم چیه؟ حجته. لذا این فرمایش مرحوم شیخ صدوق هم دلالت دارد بر این که روایاتی که در کتاب الکافی وجود دارد به اعتقاد شیخ صدوق تمام آنها قطعی و صدور نمی باشد. این مربوط به کتاب آقای کلینی، یعنی در واقع هم فرمایش خود مرحوم کلینی حاکی از این است که معتقد نیست که روایات الکافی تماما قطعی و صدوره، و هم مرحوم شیخ صدوق در واقع با این بیانش تأیید میکنه که روایات موجود در الکافی به نظر شیخ صدوق هم تماما معتبر و قطعی و صدور نیستن. و اما راجع به کتاب خود مرحوم شیخ صدوق و کتاب مرحوم شیخ طوسی و اون چی در بیانات این دو بزرگوار وجود دارد که دلالت میکنه بر این که در نزد خودشون این روایات موجود در من لا یحضر و روایات موجود در تهذیب و استعصار قطعی و صدور نیست، اون انشاءالله بمانه برای جلسه بعد. امید حضرت حق تعالی. الحمدلله رب العالمین.